اگه صلاح میدونید این بحث رو اینجا نگهش داریم که حالا به هر من سوال دوم مطرح کنم که قبلا هم در موردش ما صحبت کردیم تا حدود زیادی برمیگرده ریشه هاش به همون مقاله، اصلا فکر کنم جلسه اول ما در موردش صحبت کردیم، بحث انحصارگرایی و کثرتگرایی در قرآن و نگاه شما به این قضیه. حالا چرا دارم این موضوع رو مطرح میکنم؟ خب ما اونجا مفصل درباره این موضوع صحبت کردیم، شما یه مقاله نوشته بودید در حقیقت و بین انحصارگرایی و کثرتگرایی در قرآن از کثرتگرایی دفاع کردیم، گفته بودیم در حقیقت قرآن نگاهش این گونه است، دلایلی آورده بودیم. الان آقای دکتر سروش یه نکته رو اشاره کردن، بحث اقتدارگرایی و بحث اینکه پیغمبر اکرم از روز اول اقتدارگرا بود به این معنا، حالا اون بحث قدرت، ولی این نکتهش مهمه، به این معنا که در صدد تشکیل حکومت بود، به این معنا که در حقیقت در صدد این بود که همه زیر این پرچم قرار بگیرن. و اتفاقا دکتر سروش تا که من فهمیدم بحثشون این نبود که لزوما به جهت عقیدتی زیر این پرچم قرار بگیرن، منظورشون این بود که نه حالا هر عقیدی هم داری همینقدر ظاهرا، یعنی معنای اسلامشون یکم متفاوت از برداشتی بود که ما تو جلسه با شما داشتیم، زیر این پرچم قرار بگیرن کافی است، ولی زیر پرچم ما قرار بگیرن و بحث توسعه و گسترش این حکومت. خب برای من سوالات زیادی مطرح شد، من نمیخوام سوالات که از دکتر سروش دارم از شما بپرسم، چون در حقیقت شما که اون مدعا رو ندارید، ایشون خودشون باید پاسخگو باشه، ولی به جهت بحث قرآنی من دوباره میخوام برگردم به این که آیا از دید شما اون موقع که ما بحث کردیم شما گفتید کثرت‌گرایی، آیا فقط بحث کثرت‌گرایی عقیدتی و ایمانی منظورتون بود؟ و نه خب حالا حکومت که خب حکومت هست، ولی اونا میتونن مسیحی باشن، اینا میتونن یهود باشن، اینا اصلا میتونن مجوس باشن، یا اینکه نه با همین استدلال شما این نگاه اقتدارگرایانه رو در قرآن نمیبینید و قائل برای پیغمبر هم نبودید که همچین وظیفه‌ای بر خودش قائل بود و همچین نگاه و همچین سویه‌ای داشت. ببخشید یا توضیح دادم نمیدونم کامل گفتم یا نه.
بله خواهش میکنم.
با توجه به متن خود قرآن، یعنی ما الان فقط به متن کار داریم،
بله.
بقیه چیزا کار داریم.
اگر که ما بگیم که حالا این مستقیما برمیگرده به نظریه دکتر سروش اینجا، و میدونم شما نمیخواید حالا لزوما اون رو راجبش بحث و نقد کنیم، ولی سوالتون مربوط به اون میشه. اگر که ما بخوایم که این رو مطرح کنیم که هدف از پیامبر حداقل در زمان خودش تشکیل حکومت بوده است و اقتدار قدرت بوده است و این اصلا دین اقتدار قدرت است، اگر ما بخوایم این رو مطرح کنیم، چیزی که من میتونم بگم این است که باید براش چند دنبال دلیل و استدلال باشیم، به این معنی که من به خاطر ندارم آیاتی از قرآن رو که بتونیم بیاریم صاف بگذاریم جلوی شما و بگیم ببین آیه ها داره همین رو میگه. بله تفسیر میتونیم بکنیم، و اینجا منظورم از تفسیر بیش از معنی کردن آیاته، چون یه نفر ممکنه بگه خب یعنی هر فهمی از آیات تفسیری است، درسته، ولی ما تفسیر فقط معنی کردن داریم، آقا فقط معنی کلماتو به من بگو، تفسیر تحلیل است و آیه ها رو به هم دیگه وصل کن و اینها. بله شما آیات قرآن رو سعی ممکنه بخواید سعی کنید به هم وصل کنید، چیزی رو از دلش در بیارید، میشه دید که آیا چیز در میاد در این زمینه اقتدارگرایی یا نه، ولی تفسیر در حد فقط لفظی من سراغ ندارم آیه ای رو که ازش بشه چنین نتیجه گرفت که این برای اقتدار است و حکومت است و غیره. و این باز حالا گفتم که هی دوست دارم برگردم به اون نوشته هایی که توی همون پیش نقد داشتم، این برمیگرده به بحث نکته شماره 4 که من توی پیش نقدم نوشتم، که اونجا نوشتم که اگر بناست دنبال این باشیم که بگیم پیامبر در زمان خودش مأموریت خاصی داشت که بعد از او دیگه این مأموریت به عهده کسی دیگری نیست، من حرفم این است که اون مأموریت اتمام حجت بوده است و نه تأسیس قدرت و حکومت. و حالا برای این اتمام حجت، بله، من میتونم آیاتی برای شما بیارم که اصلا نیاز نباشه تفسیرش کنم، اصلا فقط میگم آقا این آیات ترجمه است، یکی و دو تا و سه تا و چهار تا و پنج تا و ده تا هم نیست، بسیار بیشتر از این. حالا اون بحث تکنیکی است. فراموش نکنیم که قرآن بالاخره، قرآن داره به ما میگه که این دین راجع به چیه دیگه، درسته؟ حالا چه بریم برای بحث این که این وحی این کلام پیام خداوند است، یا اینکه بگیم نه این حالا رویای نبوی است به قول دکتر سروش. به هر حال این قرآن داره میگه این دین راجع به چیه دیگه، چه از این ور بریم چه از اون طرف. قرآن یه چیزی حول و حوش 25 26 27 تا پیامبر رو در قرآن ما داریم نام برده، داستان هاشون رو گفته، بعضیا رو مفصل تر بعضیا رو کوتاه تر. من از شما میپرسم حامد عزیز، چند تا از اینها حکومت ایجاد کردن و دنبال اقتدار بودن؟
به نظرم میرسه که فقط تا یادم میاد داوود و سلیمان.
خدا به شما خیر. یعنی داوود و سلیمان هستن که حالا توی تورات داوود و سلیمان رو پیغمبر نمیدونن، پادشاه. در قرآن میگن پیغمبر بهشون. حالا خیلی اگه بخوام یه مقدار مثلا یه مقدار انعطاف پذیر باشیم،
موسی هم شاید مثلا بشیم اضافه کرد.
شاید بگیم موسی هم مثلا با آوردن قومش بیرون مصر و حرکت دادن اونها به سوی اینا، او هم حالا بالاخره تا حدی دنبال مثلا یه حکومت مختصری داشته، اگرچه او هم هیچ وقت خودش به سرزمین موعود ظاهرا
نرسیده بعد.
بنابراین اونجوری هم نبود که در جای مساکن بشه و حکومت واقعا تأسیس حکومت کنه. خب من از شما میپرسم کجای قرآن این بحث رو پس مطرح کرد؟ یعنی چیزی که برای خود من مثلا به نظرم این سوال رو میشه مطرح کرد این است که ببینید شما هر نتیجه که میخواهید دارید بهش میرسید صغرا و کبرا است دیگه. بالاخره شما یک مقدماتی رو میگذارید، یک شواهدی رو کنار هم دیگه میگذارید و از اینها به یک نتیجه میرسید. من اگرچه هر وقت پای صحبت های دکتر سروش میشنم همیشه یاد میگیرم، یعنی این اصلا چیزی نیست، معدودن اندیشمندانی که شما حتی اگه باشون مخالفم باشید، با مثلا اگه با همه حرفاشون موافقم نباشید، باز وقتی پای صحبتشون میشینید یاد میگیرید. اینه که این خیلی جالبه، خیلی عالی است. اما من نتونستم در کلام و صحبتی که ایشون کرد، من نتونستم ربط بین این مقدمات و صغرا کبراها رو با یک چنین نتیجه سترگی، یک چنین نتیجه بزرگی بگیرم. ببین آخه الان صحبت این نیست که حالا ما تفسیر یک آیه رو میخواییم بفهمیم، یا مثلا فرض کنید که یک مقطعی از تاریخ اسلام رو میخواییم، خود دین رو داریم راجبش صحبت میکنیم. دین و قدرت اصلا بحث خیلی بحث ریشه‌ایه. من متوجه نشدم این چجوری اینها به هم وصل شد. یعنی خب یه سری مقدمات که به نظر اومد که خود همون مقدمات خیلی قابل اعتماد نبودن، مثلا حالا یه سری روایات و اینها، یه سری مقدماتی که به نظر من خیلی ارتباطی نداشتن، مثل نظر اون مفسر یا نظر این اسلام شناس یا عمل مسلمان ها که چه کردن در تاریخ، و بعد یک دفعه به این نتیجه که این گونه است. من در قرآن ندیدم، و حالا میگم این وقتی میگم در قرآن ندیدم، این آیاتی ندیدم که این رو بگه. خب حالا این معنیش لزومی نیست که پس این غلطه، ولی معنیش این است که پس باید کار کرد آیاتو به هم دیگه وصل کرد، نشون داد. من ندیدم این چگونه انجام
دلایل، حداقل اگه این ادعا هست دلایل خیلی روشن‌تر و قوی‌تری لازم داره، حداقل تو این بحث.
در واقع چیزی که من دارم میگم که من عرض میکنم دعوی بزرگی است، و من ندیدم استدلالی که به این دعوی برسه، و تصور هم نمی کنم که حداقل از قرآن بتوان چنین دعوی رو ثابت کرد. اگرچه خب ذهنمون رو سعی می کنم باز نگه دارم، و اگر که استدلالی ببینم قطعا سعی می کنم با ذهن باز بهش نگاه کنم.
عالی. آیدو من یه چیزی یهو به ذهنم رسید، برمیگردم به سوال اولم اگه اجازه بدین کم جا به جا بکنیم. دکتر سروش تو سخنرانی اولش تا تا حدودی نزدیک به این صحبت شما که خب دکترم بحث مولوی رو، بحث حالا مثنوی رو و امثال همو مطرح کرد، ولی اونجا دکتر اشاره به این موضوع میکنه که قرآن یک باله و اونها بال دیگر. اما شما صحبتتون بر این بود که بحث من از بحث شما بال برداشت نکردم، من برداشتم این بود که اون یه سرچشمه است که اینها ازش استفاده کردن و در حقیقت حالا به زبان دیگری، به زبان روز خودشون هر کدوم مطلبی رو گفتن که احتمالاً با توجه به شرایط خاستگاه تاریخی و موقعیت خودشون این شکلی شد. برداشت من درست از حرف شما یا نه؟
بله، من دوباره اشاره میکنم به نکته شماره 10 این پیشنهاد.
بله بفرمایید.
اونجا راجع به همین نوشتم که این جمله دکتر سروش این بود که در واقع تصوف عشقی، چون توضیح داد که تمام تصوف عشقی نیست، ما تصوف در واقع خوفی و ریاضتی هم داریم، تصوف عشقی هم داریم. ایشون گفتن که تصوف عشقی اسلام را واجد دوبال کرد. بعد من نوشتم که آیا تکیه سنگین بسیاری از متصوفه و آثار ایشان بر قرآن و آیات قرآن نمیتواند نشانی باشد از اینکه ایشان بال عشق را نه ایجاد که آشکار کردند و پروراندند. و بعد هم به اومدش گفتم که این تنها یک اختلاف تعبیر جزئی نیست، این تعابیر متفاوت هر یک بار معنایی و دلالت و پیامدهای نظری متفاوتی دارند.
دقیقاً.
بله، من کاملا قبول دارم که به هر حال شما اگر این مکتوبات اهل ذوق و اهل عشق و اهل عرفان اینها رو اگر ما نداشتیم، خیلی کم پرورنده شده بود این جنبه عاشقانه و مثلا ذوقی اسلام. اصلا بحثی من در این باره ندارم. ولی اینکه بگیم که قرآن از این خالی است و اینها آمدن اضافه کردن، باز من فکر میکنم که خیلی خیلی مطلق صحبت کردن.
کماکان که به نظر میرسه که مثلا اگه خود پیغمبر هم عمر طولانی تری داشت و درگیر از مثلا این جنگ ها نمیشد، شاید جلوه های دیگری از این قضیه رو در حقیقت ما میدیدیم دیگه. به نظرم میرسه خیلی طبیعی و واقع در حال تو اون موقعیت، تو اون شرایط فقط فرصت برای یک یا چند تا بالاخره جلوه هست و حالا در طول تاریخ.
آره ببین حامد،
بفهمید. بله
کاملا درست میگی. ببین حامد، ما 8 سال با عراق جنگ داشتیم.
بله.
یادت میاد شما در اون 8 سال بیشتر محصولات هنری که ما میدیدیم، حالا البته من ممکن اون محصولاتی که میمدن بیرون ولی نمیتونستن به اصطلاح به عموم برسن و حالا توقیف میشدن و اینها نه، ولی همونی که حداقل توقیف نمیشد و میرسید دستمون، به شدت تحت تاثیر جنگ بودن دیگه، به شدت تحت تاثیر داستانهای جنگ بودن. یادم من قشنگ که یه چیزی اولوش مثلا 2 سال بعد از پایان جنگ بود که ما یواش یواش شروع کردیم دیدن حالا تئاتر و فیلم هایی که موضوع یواش یواش موضوع خانوادگی بیشتر شد، یواش یواش موضوعات عاطفی شد، یواش یواش موضوعات روشنفکری بیشتر شد،
حتی اون جنگ و از زاویه دیگری دیدن، حتی
جنگ و از زاویه دیگر دیدن و غیره. این حرف شما درسته. حالا به هر دلیلی خب پیامبر در 13 سال اولی که بوده که خب اینا تحت به اصطلاح فشار قریش بودن، 10 سال بعدی هم بیشترش به جنگ و اینها گذشت. حالا ما الان بحث این نیست که این جنگ رو کی شروع کرد که
تمام. بله بله درست. ولی تاثیر خودشو گذاشته به هر حال.
تاثیرشو گذاشته. حالا شما چه بگو پیامبر قرآنش رویای نبوی بوده و تجربه نبوی بوده، چه بگو اینا عین کلام خداوند بوده. بالاخره چیزی باید می بوده که مرتبط به آن زمان و اون حال و هوا داشته.
بله
بله بفرمایید.
بله من کاملا متوجه هستم و به این ترتیب حالا بخوام سوال دومو پس جمع بکنم. شما کماکان بحث کثرت‌گرایی رو در قرآن می‌بینید و فکر می‌کنید که با همین نگاه قرآن وظیفه‌ای که برای پیغمبر قائل بوده تشکیل حکومت نبوده.
بله این نکته رو اتفاقا حالا من شاید فراموش کردم همین نکته رو بیشتر راجعش صحبت کنم که بله من که قطعا به کثرت گرایی معتقدم و البته کثرت گرایی هم نه به این معنی که هر چیزی رو قبول داریم.
بله شما تو اون جلسه اول فکر
آره.
میکنم یعنی شروطش رو گفته بودید که
بله
سه تا نکته و اونا به هم تداخل نداشته
بله
بودید.
بله نه مثلا خب فرض کنید در یکی از نقدهای مختصری که یکی از دوستان نوشته بودن خب این چجور کثرت گرایی است، مگه پیامبر جنگ نکرد؟ مگه کثرت گرایی به این معنی نیست که نه مشرکین هم قبول میکنیم و همه هم نه نه قطعا جنگ کرد، مگه قرار بود مشرکین مسلمان بشن؟ من این کثرت گرایی اون معنایی که توضیح دادم. در مورد بحث تشکیل و حکومت و اینها نه، من معتقد نیستم که پیامبر وظیفش تشکیل و حکومت بوده.
درست.
شرایط به گونه ای بود که خب این وضعیت رسید. شما تصور کن اگر از مدینه کسی نیامده بود
دقیقاً
دعوت کن چه اتفاقی می افتاد؟
دقیقاً این یکی از نکات مهمه که اتفاقا برای منم خیلی تو ذهنم چیز بود که در حقیقت پیغمبر نرفت که بره مدینه، از مدینه دعوت کردن. اگه دعوت اتفاق نمی افتاد ممکن مسیر به سمت دیگری بره،
مسیر به گونه دیگری می شد. و بعد حالا اگه از من بپرسید خب پس در مورد تشکیل حکومت و اینا چه باید کرد و اینها، پاسخ من این است که تا جایی که بنده می دانم و من می دونم این چیزی که میگم ممکنه که حالا نه چالش ولی نظرات متفاوت و متضاد نسبت به این زیاد است، ولی تا جایی که من متوجه میشم اصلا در قرآن در مورد تشکیل حکومت دستور خاصی نیامده. بله یک سری مؤلفه هایی در قرآن معرفی شده، مثل عدالت را برقرار کردن، مثل مشورت کردن و اینها، که اینا میتونن مؤلفه هایی باشن برای تأسیس یک حکومت، ولی حالا اینکه حکومت شکلش چگونه باشد، ساختارش چگونه باشد، به نظر من قرآن در این باره دستوری نداره.
عالی، ممنونم.